آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبری معظم انقلاب بر تربیت نسل دارای هویت ملی در دیدار تعداد از معلمان. تاجیکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون. سفر رئیس مجلس تاجیکستان به ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را تربیت کننده نسل تمدن ساز خواندند و گفتند نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی و ایرانی، معتقد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمان ها، دانشمند و کارآمد پروری شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان ایران با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفایی اسلامی تاکید کردند. به برکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر عنصرهای کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش ها فراگیر شود. ایشان همچنین با اشاره به لزوم تحول در کیفیت آموزشی دانش آموزان افزودند، بعضی مطالب در برنامه درسی فعلی صرفاً محفوظات است که بدون هیچ سود برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود و باید این موردها شناسایی و از برنامه آموزشی حذف شود.
یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش که به برنامه ریزی های این وزارتخانه ارتباط پیدا میکنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. علم نافع، ما واقعا الان حالا شما خودتون تخصص دارید، یعنی شما کارشناس در بنده هستید تو این مسئله. الان در دبیرستان های ما و شاید در دبستان های ما دانش هایی تدریس میشه که هیچ فایده ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزایی است که ذهنیاتی است، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمیکنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمیکنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
حکومت تاجیکستان قصد دارد برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون از سرمایه نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای استفاده کند. این موضوع اخیراً در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با ابراهیم شکری مدیر دفتر منطقه‌ای بانک رشد اسلامی در دوشنبه موردی بررسی قرار گرفت. پیشتر وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال جاری خبر داد. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برقابی راغون با 6 توربین و صد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی آسیای مرکزی گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. رئیس مجلس عالی و شهردار پایتخت تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی وارد اشخابات پایتخت ترکمنستان شد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه در فرودگاه بین المللی شهر اشخابات مورد استقبال معاون شورای ملی ترکمنستان و دیگر نمایندگان رسمی این کشور قرار گرفت. وی همچنین با قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس مجلس خلق مصلحتی و سردار بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ایران و نمایندگان از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. گزارش رحمانی خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان می‌شنوید.
سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور رؤسای دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که 57 عضو دارد، یکی از شبکه‌های دائمی همکاری‌های علمی فناوری بین اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی است که دبیرخانه دائمی آن در کشورمان دایر است.
آج که دنیا مسکی بہت اهمیت
دارد. در دنیای امروز آموزش‌های مجازی اهمیت بالایی دارد، چرا که با استفاده از این بستر می‌توان به راحتی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی را به اشتراک گذاشت.
دبیرکل دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در مراسم افتتاحیه این اجلاس بر ضرورت افزایش تعاملات دانشگاهی با هدف تحقق عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی تاکید کرد.
خروجی در واقع این نشست‌های بین المللی تقویت جهان اسلام هست. جهان اسلام 57 کشور اسلامی از ظرفیت هم بهره مند بشن و اون عدالت آموزشی که در واقع یکی از اهداف مهم شبکه دانشگاه جهان اسلام هست بتونه در واقع عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی در دانشگاه‌ها تبلور پیدا کنه.
دانشجویان، نخبگان و اساتید دانشگاه ها می توانند از طریق این شبکه به علایق و گرایش های خود در علوم مختلف بپردازند.
دو سال بعدی جنرال اسمبلی میتینگ هوتی ہے.
این نشست که هر دو سال یک بار برگزار می شود، چشمانداز همکاری های دانش بنیان در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، اقتصادی و تکنولوژی میان کشورهای اسلامی را بررسی و تعیین می کند.
با توجه به تجربه‌ای که در دوران کرونا متوجه کشورها شد و استفاده از ظرفیت های مجازی و ظرفیت های الکترونیکی نشون داد اهمیت اون برای ارائه خدمات آموزشی، اکنون که دوران اپیدمی کرونا به الحمدلله پشت سر گذاشته شده، قطعا این تجربیات میتواند بهتر در کنار آموزش‌های حضوری کمک بکنه.
این اجلاس به مدت 2 روز در دانشگاه علامه اقبال اسلام آباد ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 30 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های مجازی سراسر جهان اسلام مشغول تحصیل هستند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از ناحیه 5 ولایت ختلان بازدید کرد. در این بازدید زوکی زاده را ابراهیم شکری رئیس منطقه‌ای بانک رشد اسلامی همراهی کردند. هدف از بازدید وزیر اقتصاد و رشد تاجیکستان آشنایی با اقدامات اجرا شده برای کاهش اثرات بلاهای طبیعی در ناحیه 5 ولایت ختلان بود. همچنین طرف‌ها در حاشیه بازدید درباره گسترش همکاری بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی بحث و تبادل نظر کردند. بانک رشد اسلامی تا کنون 86 طرح سرمایه گذاری به ارزش 641 میلیون دلار در تاجیکستان اجرا کرده است و در حال حاضر به 3 طرح به ارزش 285 میلیون دلار نیز در دستری اجرا می باشد. قیمت خدمات راه و نقلیات مسافربری در خوجند مرکز ولایت سغد دوباره افزایش یافت. مقامات شرکت نقلیات شهر خوجند دلیل این اقدام را افزایش قیمت سوخت اعلام کردند. قیمت کرایه هر مسافر از 2 سامانی اکنون به 2.50 سامانی رسیده است. گفته می شود که در شهر خوجند 850 دستگاه مینوبوس گازوئیل سوز مسافران را جابجا می کند. قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین در شهر خوجند بین 11 سامانی تا 11 سامانی 80 درم و گاز مایع 6 سامانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با حملات توپخانه‌ای و پهبادی مواضع گروهک‌های تروریستی جایگیر در اقلیم شمال عراق را در هم کوبید. قرارگاه حمزه شهید شهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که در پی شرارت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی وابسته به استقبال جهانی در اعزام تیم‌های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات ضد امنیتی و خرابکارانه در خاک ایران با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق یک تیم مسلح تروریستی در طور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه شهید شهدای نیروی زمینی سپاس قرار گرفت و همه اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در شهرستان بانه ایران دستگیر شدند. معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه شهید شهدا جزئیات بیشتری از حمله رزمندگان سپاه به قرارگاه تروریستا در اقلیم شمال عراق را اعلام کرد. سردار سرتیپ پاسدار خلیلزاده در ارتباط زنده با شبکه خبر در این زمینه گفت:
نیروی زمینی سپاه قبلا به گروه های تروریستی هشدار داده بود که در صورت کوچکترین شرارت محله های استقرار آنها و منشأ شرارت منهدم خواهد شد. اخیرا یک تیم تروریستی از اقلیم شمال عراق ذات انظام اقدامات ضد امنیتی وارد شمال غرب حوزه مسئولیتی قرارگاه حمزه سید الشهدا شده بودند که بدون هیچ گونه اقدامی و با هوشیاری رزمندگان قرارگاه حمزه دستگیر شدند. لذا صبح امروز مگرهای گروه های تروریستی در خاک اقلیم شمال را به وسیله رزمندگان سپاه با حملات توپخانه‌ای و موشک مورد هدف قرار گرفته و منهدم جدید و تلفات قابل ملاحظه‌ای به گروه های تروریستی وارد آمد. لذا نیروی زمینی سپاه مجدداً به گروه های تروریستی هشدار می‌دهد در صورت شرارت منشأ شرارت و محله های استقرار آنها به وسیله رزمندگان قرارگاه حمزه مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد و ما کاملا به گروه های تروریستی در آن سوی مرز اشراف اطلاعاتی داشته و در انهدام آنها پرنج را خواهیم کرد. تندیم مگر مورد حمله موشکی و توپخانه‌ای رزمندگان سپاه قرار گرفت، انشاءالله تلفات و خسارات اینها مورد بررسی قرار میگیره، مجددا اعلام خواهد شد.
سفیر تاجیکستان در مسکو با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با میخائیل شویدکو نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار گفتگو و روند اجرای برنامه رویدادهای فرهنگی ویژه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و روسیه را بررسی کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه اظهار امیدواری کرد همکاری های فرهنگی در بخش های هنرهای نمایشی موسیقی و همچنین برگزاری نمایشگاه های هنری بیش از گذشته تقویت شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری فرهنگی بین المللی هم در این دیدار به تاریخ و سنت های غنی و همچنین اهمیت همکاری بین تاجیکستان و روسیه در حوزه فرهنگی اشاره کرد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان در تماس تلفنی گسترش بیش از پیش روابط همکاری های دو کشور شراکت را بردی و همپیمانی بین ازبکستان و قزاقستان را بررسی کردند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان با رضایتمندی بر افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری ها در روابط تاثیرگذار در سطح پارلمان دولت و مناطق تاکید کردند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی گرانی و کمبود بعضی مواد غذایی در ترکیه، تعذیرات و جرایم احتکار کنندگان و گرام فروشان در این کشور به شدت افزایش یافته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب میکنیم.
موج تورم 70% و گرانی کالاهای اساسی در ترکیه تحت تاثیر بحران جهانی غذا و انرژی.
ما متاسفانه کشت گندم و غلات کافی نداریم. قیمتها داره همینجوری بالا میره.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دستور ویژه تعذیرات حکومتی را مأمور برای برخورد جدی با محتکران کرد.
اولالله بو ülkeyi biz mezar edeceğiz.
به اذن خدا این کشور را به گورستان محتکران تبدیل خواهیم کرد.
استوکچلر ساواششان حکومت
قیمت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مارکت‌ها تحت نظارت شدید مأمورین قرار گرفته. بر اساس قانون جزایی جدیدی که برای محتکران وضع شده، از جرایم سنگین نقدی تا زندان.
احتکار و کم‌فروشی جرم محسوب شده و برای خاطیان تا 3 سال حبس و 2,000,000 لیر جریمه نقدی در نظر گرفتیم.
در چند ماه اخیر برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی به سبب احتکار و گرانفروشی روغن مایع که به علت بحران اوکراین وارداتش با مشکل مواجه شده، شامل جرایم نقدی سنگینی شدند. دولت ترکیه با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار تا اطلاع بعدی هر گونه صادرات غلات، حبوبات، سیفیجات و روغن خوراکی را از این کشور ممنوع کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تعدادی از جوانان تاجیکستان از ناحیه‌های عینی و پنجکن در شمال این کشور بازدید کردند. دلاشوبی رازق‌زاده، رئیس اداره تحلیل اطلاعات کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان گفت در این بازدید 160 نفر از جوانان از آثار تاریخی و گردشگری ناحیه‌های عینی و پنجکن بازدید کردند. و افزود این بازدید با هدف تقویت حس مهم‌پرستی و جهان‌بینی جوانان و آشنایی با سنت‌ها و ارزش‌های ملی برگزار شد. پیش از این هم 54 نفر از جوانان از ولایت بدخشان تاجیکستان بازدید کرده بودند. معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما ایران در بیانیه جنایت جدید رژیم صهیونیست را در بشاهادت رساندن خبرنگار فلسطینی محکوم کرد. شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، در جریان پوشی خبری حوادث و درگیری های اردوگاه جنین به ضرب تیر نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید. این جنایت صهیونیست ها واکنش های گسترده را در رسانه ها در پی داشتند. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست تاکنون صدها خبرنگار را بازداشت، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیرا اعلام کرد که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی از انجام اقدامات دشمنانه علیه خبرنگاران پیشگیری از افشای جنایت های این رژیم اشغالگر ضد مردم مظلوم فلسطین است. همزمان با افزایش تورم در امریکا، انتخابات پیشروی کنگره می تواند سرنوشت ساکنان کاخ سفید را تغییر دهد. در این زمینه گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک بشنوید.
انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در پیش است و فعلا که جمهوری خواهان در نظرسنجی ها دست بالا دارند. فعالتر هستند و چشم بیشترشان به ترامپ است. ایلان ماسک، صاحب جدید توییتر، هم که گفته ترامپ میتواند دوباره برگردد. و کاخ سفید البته روی چندان خوشی به این مجوز نشان نداده. دلیلش را چارتون مکوین، استاد ارتباطات، به ما میگوید که به هر حال واقعیتی است که شبکه‌های اجتماعی برخی جاها جریان اصلی رسانه‌ای را به عقب راندند. همچنین بر سر ماجرای تسخیر کنگره، جمهوری خواهان دچار شکاف شدند، موافقان و مخالفان ترامپ. آن سو در جبهه دموکرات ها اما زمزمه های شنیده می شود که شاید برنی سندرز، این نماینده مشهور دموکرات ها، نامزد ریاست جمهوری شود. البته هنوز خود بایدن می گوید برای دور بعد می آید. تکلیف این جدال جناحی در شرایط طبیعی نه در میدان سیاست خارجی که در اوضاع اقتصاد داخلی امریکا روشن خواهد شد.
البته که معادلات هر لحظه ممکن است تغییر کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان با تعطیلی دفتر سازمان تندرستی جهانی در مسکو مخالفت کرد. تاجیکستان در نشست بخش اروپایی سازمان تندرستی جهانی که موضوع تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در روسیه را بررسی کرد، با قطعنامه پیشنهادی مخالفت کرد. در این نشست تاجیکستان، بلاروس و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف و ارمنستان و قزاقستان رأی ممتنع دادند. اما اوکراین، ترکیه، گرجستان، مولدو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه حمایت کردند. در این خطنامه بر ضرورت انتقال دفتر سازمان تندرستی جهانی در امور مبارزه با بیماری های واگیردار از مسکو و کشوری دیگر و ممنوعیت برگزاری هر نم نشست و همایش های سازمان تندرستی جهانی در روسیه تاکید شده است. هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی در امارات متحده عربی شرکت کرد. کنفرانس بین المللی امارات با عنوان وحدت مسلمانان، چالش‌ها و فرصت‌ها در ابوظبی برگزار شد. توسعه همکاری بین مسلمانان جهان در زمینه صلح و ثبات در منطقه در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، رئیس هیئت این کشور را بر عهده داشت. این کنفرانس با حضور مقامات 40 کشور برگزار شد. پس از برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری پاکستان، بسیاری از مردم این کشور معتقدند عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف همسو با آمریکا و دولت سابق خیانت کرده و موجب برکناری نخست وزیر شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما جلب می‌کنیم.
طرفداران عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، معتقدند در تحولات اخیر که منجر به برکناری نخست وزیر این کشور شد، به آنها خیانت شده است. احمد دار، تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان، معتقد است بسیاری از شهروندان این کشور تمایل دارند روایت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را درباره تحولات اخیر بپذیرند.
اکثر شهروندان پاکستان عمران خان را به عنوان یک رهبر صادق می‌شناسند که عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف پاکستان به وی خیانت کردند.
ناظران سیاسی هم همچنان معتقدند عمران خان قربانی سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا شده است.
مقاومت عمران خان در برابر زیاده خواهی آمریکا مستلزم هزینه‌هایی برای شخص ایشون و طرفداران ایشون و به طور مشخص دولت قانونی پاکستان شد.
تظاهرات معترضان به برکناری عمران خان در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که افکار عمومی در پاکستان همچنان به عمران خان به عنوان فردی که در مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا ایستاد اعتماد دارند.
سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که بالگردهای دولت پیشین افغانستان که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال داده شد، به حکومت طالبان تحویل داده نخواهد شد. مارک پامرشایم این مطلب را در نشست خبری در دوشنبه عنوان کرد و بدون اشاره به تعداد بالگردهای منتقل شده دولت پیشین افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان به تاجیکستان، تاکید کرد که آمریکا این تجهیزات را به حکومت طالبان تحویل نمی‌دهد. سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که با یاری 60 میلیون دلاری آمریکا در مدت 2 سال آینده یک پاسگاه جدید در مرز تاجیکستان و افغانستان ساخته و 4 پاسگاه مرزی تعمیر و بازسازی خواهد شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکاران تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2022 شرکت می‌کنند. 13 جوداکار تاجیک در مسابقات بین‌المللی آلماتی قزاقستان شرکت می‌کنند. رقابت‌های بین‌المللی قزاقستان از 13 تا 15 می برگزار می‌شود. مهتا عبداللهی کماندار کشور ایران در مسابقات قاره آسیا طلایی شد و بر بام آسیا ایستاد. مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در سلیمانیه عراق عصر روز چهارشنبه در مرحله رکرو بانوان پیگیری شد. مهتا عبداللهیان کماندار ایران در فینال مسابقات به مساف نماینده هند رفت و با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید و مدال طلای این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد. و ساکت الهامی از هدایت تیم لیگ برتر فوتبال ایران نساجی مازندران برکنار شد. هیئت مدیره باشگاه نساجی در اطلاعیه اعلام کرد ضمن احترام به بیش از یک سال همکاری نزدیک با آقای ساکت الهامی، مرحله قطع همکاری با او فرا رسیده است. در اطلاعیه آمده است در این مدت باشگاه تلاش کرد نهایت همکاری با آقای الهامی را به عمل آورده و تا حد امکان به وظیفه خود در قبال وی جامعه عمل ببخشد، اما بنابرای دلایلی که باشگاه ترجیح می‌دهد از ذکر جزئیات آن خودداری کند، زمان جدایی از او فرا رسیده است. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخشیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دولت طالبان را به افزایش فشارها علیه این گروه تهدید کرد. نیت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر نشانه از لغو اقدامات طالبان در خصوص حقوق زنان دیده نشود، فشار بر آنها افزایش می‌یابد. نیت پرایس در نشست خبری با اشاره به اعلام قانون جدید طالبان درباره نوع پوشش زنان گفت، با طالبان اعلام شده است که اگر محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان اجرایی شود، دولت آمریکا ابزارهای برای اعمال فشار بر طالبان دارد که از آن استفاده خواهد کرد. تهدید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علیه طالبان درباره عاقبت‌های بی‌توجهی این گروه بر رعایت حقوق زنان افغانستان و ایجاد مانع بر سر مسئله تحصیل و کار آنان در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به نوع رویارویی طالبان با حقوق فردی و اجتماعی مردم این کشور به خصوص زنان است که سبب شده است تا جامعه جهانی در خصوص برسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از گذشته با تردید روبرو باشد. از تابستان گذشته تا کنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، محدودیت‌های را در قبال جامعه زنان این کشور اعمال کرده است که این مسئله ضمن اعتراض‌های داخلی موجب بروز واکنش‌های بین‌المللی و این نوع سیاست‌های طالبان نیز شده است. طالبان که در روزهای نخست قدرتیابی در افغانستان وعده داده بود تا حقوق زنان در این کشور را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت آنان در جامعه را فراهم کند، به تدریج از این شعارها فاصله گرفت و محدودیت‌های را برای کار و تحصیل زنان اعمال کرد. در ادامه هم دولت طالبان با ممنوع کردن سفر زنان افغانستان بدون محارم آنان عملاً گام جدید برای محدودیت‌های بیشتر برای جامعه زنان برداشت که انتقادهای بسیاری را در این کشور به دنبال داشت. هشدار وزارت خارجه آمریکا به طالبان درباره رویارویی این گروه با فشارهای بیشتر این کشور در صورت اعمال محدودیت‌ها علیه جامعه زنان در حال است که کاخ سفید خود نیز یکی از عوامل محدودیت‌ها علیه ملت افغانستان از طریق مسدود کردن دارایی‌های این کشور است که سبب بروز گرسنگی و کمبود شدید کالا از جمله مواد غذایی در افغانستان شده است. همزمان با سخنان پرایس، توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز به طالبان هشدار داد سیاست‌های طالبان درباره زنان بر روابط این گروه با جامعه جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر با اتخاذ رویکرد نمایشی از توجه و حمایت از حقوق زنان در افغانستان مدعی اعمال فشار بر طالبان است، اما اقدامات گذشته آمریکا در توافق پنهان با این گروه برای بازگشت به قدرت و همچنین به چالش کشاندن معیشت مردم افغانستان از طریق مصادره دارایی‌های این کشور، به صداقتی مقامات کاخ سفید در دفاع واقعی از حقوق به تاراج رفته مردم افغانستان در دوره اشغال خارجی و حاکمیت جدید طالبان را به نمایش گذاشته است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تربیت نسل دارای هویت ملی در دیدار با تعداد از معلمان. تاجیکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برقی راغون. و سفری رئیس مجلس عالی تاجیکستان به ترکمنستان. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تشکیل کانونی به نام خانواده اهمیت شایان توجهی دارد، زیرا برای هر کسی یک بار در طول زندگیش این فرصت پیش می آید و هر کدام از دختر و پسر می خواهد برای خود شریکی در مسیر زندگی خیش برگزیند که تا پایان عمر با وی خواهد بود و از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد گردید. شریکی که مادر فرزندان و مربی کودکان است و یا آنکه پدر و مسئول و مدیر خانواده است و در صورت انتخاب درست به اعتبار، عزت و آبروی طرفین افزوده خواهد شد. بنابراین عقل و برهان چنین قضاوت می کند که درباره همسر آینده باید بررسی هایی به عمل آید. بر اساس روایتی نورانی از امام رضا علیه السلام، کسی که دختر خیش را شوهر می دهد، در واقع او را از حوزه اختیار خیش بیرون می آورد و در اختیار دیگری قرار می دهد. بنابراین دختر و پسر قبل از ازدواج باید از روحیات، عادات، اخلاق و سلامت فیزیکی و روانی یکدیگر در حد ضرورت با خبر باشند. از این جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید نمودند با افراد دارای حسب و نسب وصلت کنید، زیرا تمامی خصال و صفات والدین به فرزندان انتقال می‌یابد. خانواده ها مراقب باشند دختر با ایمان خود را به جوانی که اهل حق و حقیقت نمی باشد و خود در باطلاق انحراف دست و پا می زند ندهند و برای جوان پاک خود دختری را که به ارزش ها و فضایل پشت پا زده است انتخاب نکنند. حضرت امام رضا علیه السلام مسلمانان را از وصلت با شرابخواران نهی کردند و فرمودند اجتناب کن از این که دختر خود را به شرابخواری بدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، گویا آن که آن پاک دامن را به زنا داده ای. آری، آن که پایبند واجبات الهی نمی باشد و از ارتکاب فسخ و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بی بهره است، نباید به عنوان همسر آینده برگزیده شود، زیرا بنابر فرمایش ائمه هدا آثار حرام و گناه در نسل آشکار می گردد. و اما مراسم عروسی از منظر امام رضا علیه السلام. آداب و رسوم عقد و عروسی باید توأم با وقار، حفظ کرامت و شخصیت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد، تا رحمت الهی را جلب کند و عاملی برای عمل گردیدن برکات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی تأکید بر این است که این مراسم بهتر است شب هنگام برگزار شود، چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه نمودند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسی حضرت فاطمه به دنبال آن بانوی بزرگوار حرکت کنند، شادی نمایند، شعر بخوانند و ذکر الله اکبر و الحمدلله بر زبان جاری سازند و از چیزی که خداوند بر انجام آن رضایت ندارد پرهیز کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأثیر بر سیره و سنت جدش و جدش فرمودند عروسی در شب هنگام روش رسول خداست، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زن هم موجب تسکین روحی است. این حدیث یک نکته مهم را که جنبه روانشناسی دارد مطرح می کند، زیرا معمولا شب هنگام آدمی از فشارهای روانی کمتری برخوردار است و روح آدمی فراغت بهتری برای انجام برنامه‌های فرح بخش مهیاتر است و اصولاً افراد خسته، افسرده و دچار مرارت نمی‌توانند مسرور و شادمان باشند. همچنین مطابق آیه قرآن، شب پوششی است بر اندام زمین و موجوداتی که بر روی آن زیست می کنند و انسان ها با فرارسیدن شب می توانند فعالیت های فرساینده را تعطیل کنند و روح خسته را آرام نمایند.
خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن
شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
و اما موضوع پرداخت مهریه از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده عروس و داماد بنابر عرف جامعه و سنت‌های محلی و رعایت موازین شرعی و ارزشی باید در حدی بدور از افراط و تفریط در مسئله مهر و صداق توافق کنند. البته امساک از رسانیدن صداق به صاحب آن حرام و گناه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهریه زن باید به او داده شود و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید به اندازه حق زن در روز قیامت از حسنات او برمی‌دارند و در پرونده همسرش قرار می‌دهند. و چون کار نیکی به اندازه ترمیم حقوق زن باقی نماند، به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می‌برند، زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیت دارد. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند: خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می‌دهد، مگر گناه انکار مهر زن یا غصب دستمزد اجیر یا فروش انسان آزاد. البته از جانب پیامبر و عترت او خطاب به زنان با کرامت توصیه شده است: اگر زمینه مناسبی در خصوص بخشیدن مهر خود به شوهر مشاهده کنند، از این خصلت عالی که بیانگر وجود کرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است، چشم پوشی نکنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سالم باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. دوستان گرامی، همراه با شما عزیزان با یکی دیگر از مفاخر ایرانی در این برنامه آشنا میشویم و با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی صحبت میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. پرسی که چونی چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرمت دست، از این افتاده تر ککنونم ای دوست. عزیزان، حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. از تاریخ تولد نظامی اطلاع دقیقی در دست نیست و مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی تولد او را بین سالهای 530 تا 540 هجری قمری برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزء خاک ایران محسوب میشد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود کانجاچای یا گنج رود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب میشد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، شروانی و ابوالعلاء گنجوی از رونق بسیاری برخوردار بود و شاعران بزرگی چون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود موجب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگ شعر فارسی جلوه کند. نظامی، شاعر بلندپایه ایرانی، حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش ذریحی ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری است. با وجود پژوهش‌های گوناگونی که طی سال‌های اخیر درباره نظامی گنجوی توسط پژوهشگران و محققان ایرانی و خارجی صورت گرفته و انتشار یافته است، هنوز هم نقاط بسیاری در زندگی او در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. برای آگاهی از زندگی و اندیشه‌های نظامی تنها میتوان به اقوال تذکر نویسان و نیز اشارات اندک و پراکنده‌ای که نظامی در آثارش به زندگی و تفکرات خود داشته، همچنین تحقیقاتی که تاکنون درباره او توسط پژوهشگران منتشر شده استناد کرد. نظامی در آثار خود متناوب از اهل و خاندان خود یاد کرده است. از پدرش یوسف
پسر زکی معید، و از مادرش با عنوان رئیسه کرد یاد کرده و آنگونه که نظامی میگوید مادر صفتانه پیش مرگ او شده است. او همچنین از همسر و پسرش نیز در اشعارش سخن گفته است. عزیزان، بر اساس اسناد به دست آمده، نظامی در خانواده بازرگان و متمول دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداول عصر خود آشنا شد. به استناد گفته‌های نظامی در اشعارش، او علاوه بر آشنایی با شعر و نثر پارسی و عربی، با دانش نجوم، کیمیا، فلسفه و کلام نیز آشنایی کافی داشته و بخش عمده‌ای از سال‌های نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. همان گونه که گفتیم، خانواده نظامی از جمله متمولین شهر گنجه محسوب می شدند و همین امر موجب شد که او نیازی به کسب درآمد و اشتغال به حرفه‌ای خاص نداشته باشد. به همین دلیل او از همان آغاز سالهای جوانی عزلت و انزوا اختیار کرد و به مطالعه و تحصیل پرداخت. به اعتقاد بیشتر محققان آثار نظامی، تأثیر این عزلت گزینی بر او تا بدانجا بود که این شاعر نام‌آور هنوز سنش به 40 سالگی نرسیده بود که همچون مردان روزگار دیده در کلام و رفتارش هیبت و وقار بزرگان جلوه‌گر بود. نظامی با آنکه در هنر شاعری از جمله سرآمدان عصر خود بود و از شیوهی متعالی و بدی برخوردار بود، اما برخلاف شاعران عصر خود که از شاعری به عنوان یک حرفه بهره می جستند، پرهیز می کرد و هیچگاه به قصیده سرایی و ستایشگری درباریان نپرداخت. بیشک نظامی جز 5 مثنوی پرآوازه خود، آثار دیگری از غزل و قصیده نیز داشته و همان گونه که خودش گفته، هم غزل‌های او به همراه چنگ خوانده می‌شده و هم قصاید و غزلیاتش مورد تقلید معاصرانش قرار می‌گرفته است. بیشک سراینده 5 گنج سابقه درخور توجهی در شاعری داشته که شیوه شعرش تا این حد انسجام و پختگی یافته است. غیر از ابیات پراکندهی که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای 5 مثنوی مشهوری است که از او به یادگار مانده و به عنوان 5 گنج یا 5 نظامی شهرت دارد. شایان ذکر است که نظامی تمامی این آثار خود را در قالب داستان به نظم کشیده و سبکی جدید را در داستان سرایی پدید آورده است. این 5 مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه، که اسکندرنامه خود شامل 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه است. در جای خود درباره هر یک از این گنجینه‌ها به فراخور کلام سخن خواهیم گفت.